الزن.
رهبران زن،
سلام و وقتتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آزادی. عفیفه ساکب هستم، با یکی دیگه از برنامه‌های رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. البته عبیدالله عبیدی همکار ما در بخش تخنیک با ما کمک میکنن. در این برنامه خانم شفیقه حبیبی را با خود داریم. خانم حبیبی ژورنالیست و عضو ارشد شبکه زنان افغان و گوینده سابق زبان دری در رادیو تلویزیون ملی افغانستان و استاد کورس‌های فن سخنرانی و هنر گویندگی و مسئول انجمن زنان ژورنالیست در رادیو تلویزیون ملی و فیلم و افغان فیلم قبل از رژیم طالبان. ایشان برنده جایزه بین المللی شجاعت در ژورنالیسم و ملقب به یکی از 21 رهبر جهان در قرن 21 نیز می باشند. خب خانم حبیبی، خیلی خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی و برنامه رهبران زن.
بسیار تشکر، لطف کردین. خوش شدم که امر شما معرفی شدم و بسیار خوش هستم که در رادیو آزادی مصاحبه میکنم.
تشکر. خب خانم عبیبی، شما مریض آمستین، اول شما شفا میخواییم و شما لطف کردین در ایالت هم دعوت ما رو رد نکردین، تشکر. در آغاز میخواستیم در مورد فعالیت های شما بشنویم که مصروف چی کارها هستین.
اما طور که شما گفتین، من یک انجو دارم به نام نوا نوی افغانستان وومن اسوسییشن، نوا، و یک انجمن است که انجمن زنان ژورنالیست افغان و برالاوه تا هنوز که چیزی نگفتن عضو شورای عالی صلح از هیئت اجرایه هستم که تا هنوز با حالت تعلیق هستیم، نه گفتن که برطرف هستین و نه گفتن که ادامه بتین، منتظر هستن که تا وزارت یک زنه به پای خود استفاده شد و با سرنوشت ما معلوم خود شد.
بله. خب از تحصیلات تانم میشه بشنویم که شما در کدام رشته تحصیل کردیم؟
بله بله، همی ژورنالیسم از اولین کسایی بودیم که دیپارتمنت ژورنالیسم در سال 1340 با ما شروع شد.
بله. خب تا جایی که یادم میاد، ما از طریق تلویزیون و رادیو خبرهایی را که میشنیدم با صدای شما که خیلی صدای گیرا و فصیح و بسیار خوبش بود. خانم حبیبی، شما وقت کارتان به حیث ژورنالیست و نطاق در رادیو افغانستان وقت آغاز کردین، دو وقت با چی مشکلات مواجه شدین؟ چقدر تانستین که موفق به در بیاین و چطور تانستیم؟
این داستان را که شما میگین تقریبا بیش از نیم قرن هست، یعنی نیم قرن پیشتر از امروز ما آمدیم به رادیو کابل. رادیو کابل وقت که در پل به عمومی بود و اونجا یه وقت بود که داوود خان به صدارت رسیده بود چند سال پیشترش و بعد او امر کرد که در تمام عرصه های اداری در دولت باید زنها شامل باشند. و نپولی از او رولو چی شد، چادری را حذف کرد و ما در مکتب هم چادری نداشتیم. بدون چادری آمدیم و از طرف مکتب به امر خود رئیس جمهور، به رئیس چیز صدراعظم، از طرف مکتب ملالی تقریبا 8 نفر آمدیم به رادیو کابل وقت امتحان دادیم و کسانی که موفق شدیم به کار شروع کردیم. در رادیو کابل وقت فقط 2 استودیو داشتیم، یک استودیوی خرد که استودیوی خبر بود و یک استودیوی کلان که او استودیوی موسیقی بود که هر دوش لایف بود. بس چیزی به نام ثبت در وقت وجود نداشت،
یعنی از جریان روز ساعت که نشرات بود کلش لایف بوده دیگه.
اصلا نشرات از ساعت 7 تا 8 یک ساعت صبح بود و ساعت 4 شروع میشد، ساعت 10 ختم میشد. 6 ساعت
در بین یک وقفه بوده،
در بین یک وقفه بود از 8 صبح تا 4 دیگر. 4 دیگر شروع میشد و امو 8 بجه هم خبر پشتو بود، هم خبر دری پشت پشت و کل چیز لایف بود. بله، مزامین ما لایف میخواندیم و موسیقی را گناه میامدن در استودیوی کلان سر میکردن، باز شروع میکردن میخواندن رایم بخش و سراهنگ و شیده و اینا کلشان استادا و در اونجا ما شروع کردیم، باز بعد از 2 سال که ما تجربه بیکار کردیم، در سال 40 باز من خبرها رو شروع کردم. مرمه گفتن یک شب که تو بیا سردم شب دیگه اخبار رو بخون.
خبرهای هشت شب.
بره باز تا سال 43 یا 42 همین ترتیب رادیو کابل بود. در سال 42 که دکتر حبیبی آمد رئیس رادیو شد، باز اون نامش تغییر داد، رادیو افغانستان ساخت. باز بعدها تا سال 43 آلمان بر ما همی استودیوی کلان و همی تعمیر کلان که فعلاً در بالای سفارت امریکاست این میره آلمان ساخت، که باز در اینجا ما تقریبا تانستیم در حدود 8 یا 9 استودیو داشته باشیم و برالاوه ها استودیوهای ثبت داشته باشیم، استودیوهای اخبار جدا و استودیوهای ثبت جدا. و تالار بزرگ داریم، شاید شما دیده باشین در رادیو گاهی وقتی که اونجا هم ثبت میشه و هم تالار کلانی است،
بعضی برنامه‌های
اونجا، بعضی برنامه و کنفرانس ها اینا هم در اونجا دایر میشه.
بله، خب صحبت های ما را ادامه خواد دادیم. میخواییم کمی شماره تلفون بر دوستای ما یک بار یادآور شوم: 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. دوستای ما میتونن که با این شماره ها با ما تماس بگیرن و نظریاتشان و سوالاتشان در خلال برنامه با مهمان ما شریک بسازن. خب خانم حبیبی، شما گفتین وقت نشرات لایف بود و شما وقت در آغاز رفتین 2 سال با تجربی کار کردین و بعد از او باز با وجودی همه وقت اینطور احساس برتان دست نمیداد که امی لحظه مثلا وقت ما خبر میخوانم یا متن را میخوانم یا همه گی مشنوه و یعنی اینطور زیر تاثیر رفته باشین و کدام غلطی شده باشه، گاهی وقت اینطور هم شده بود؟
یک چیز میخوایم برای شما بگویم که این امی عطی خداوند است که بر ما معذرت میخوایم
خواهش
یک آواز بسیار خوب داده بود که حالی از او هیچ چیز نمانده و یک استعداد مخصوص برای گویندگی با یک سبک و روش خاص که
و با یک اعتماد به نفس بله
تشکر که این منو همش دست به هم میداد و ما تقریبا بگویم که بسیار کم باقی شده که من غلطی کرده باشم. اما مشکل بزرگ من این بود که وقتی من در سمت ده مکتب بودم که رفتم به رادیو، با همه در خانه 2 برادر کلانه بود، با اونا مشوره کردم، اونا گفتن برو، چون اونا هم میفهمیدن که من علاقه هم دارم و سبک خاصی گویندگی دارم. اونا گفتن برو، من با پدرم مشوره نکردم باز
من فکر کردین که نشک مرا
مانی شوه. رفتم اونجا که شروع کردم، وقتی که او خبر شد که ما رفتیم و شروع کردیم، باز بسیار قهر شد و خوش نبود دیگه. میگفت که بسیار کار خراب شد که تو در رادیو رفتی، در رادیو خو تو فکر میکرد، میگفت که اگر ما چیزی نگویم مردم مرا چی میگن، مردم بیرون. چون وقت هنوز هم ذهنیت، چون نورولو چی آمده بود، ذهنیت تاریک بود، هنوز هم جامعه بسته بود و مو ذهنیت را داشتن که بعد از اینکه اما ملکه سرایا رولوچی را آورد و پس از بین رفت، این همه طور بعد از او می ترسیدن که مبادا یکم توی کار شود، پس دوباره همون دوره سابق روی کار بیاید، یا مردم همون رقم مخالفت هایی که می کردن همه طور با همون ذهنیت مخالفت نکنن. همین یک مشکل داشت تا وقتی که پدرم راضی شوه. اما ای توی وقت
چطور اونا را راضی ساخته این آیستاسه یک وقت زمان را من دربر گرفت دیگر
یک وقت زمان را دربر گرفت بسیار زیاد طولانی وقته که باز من ایتو شد که بسیار زود آرسی کردم.
بله،
در سال 40 من ازدواج کردم. وقتی که ازدواج کردم بعد از قیدی از او خلاص شدم.
خب باز شریک زندگی دیگه چیزی نمیگفتن؟
شریک زندگی خودش هم جورنالیست بودن، در مطبوعات کار میکرد، دکتر حبیبی، دکتر محمود حبیبی همه گی مشناسن شد. او خودش تشویق میکرد برای غیرتی که تخریب نمیکرد.
خیلی خوب. خب خانم حبیبی، نظرتان در مورد امو نتاقای قبل از شما میخواییم بشنویم که در مورد دونا چی نظر دارین، و بخصوص خانم لطیفه کبیر سراج که در او زمان فکر کنم اونا با چادری میامدن وظیفه، و در او وقت قسمی که شما گفتین که هنوز ذهنیت ها آماده پذیرش از این نبود که صدای یک خانم بشنون، و او وقت شاید بیشتر بوده و محدودیت بسته بودن ذهنیت ها. دو مورد میخواییم نظر شما رو داشته باشیم.
قبل از ما بیخی گپ شما دقیق است، قبل از ما که ما دم سال 38 بریم به
بسیار ببخشین خانم وی، یک تماس داریم، خیلی تماس هم میگیریم.
بفرمایید.
بله.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید. اسمتان اسمتان.
سلام به شما، شمایندگان مهمان شما. ما از مهمان یک سوال داریم، به طرف صلح شما چه رقم حقوق داری؟
بله. خب در رابطه به صلح اینا سوال کردن. خب تسلسل گپای خود ما فراموش ما نشه، کوتاه اگر میخواین جواب شما بدین. در مورد صلح شما پیشتر گفتین که
بله، من گفتم که من در شورای صلح تقریبا دو سال هست که بیسه عضو هیئت اجرایی شورای صلح کار میکردم. باز در یه آخر خود تغییرات آمد در شورای صلح که یک مقدار بخش اداری که دارالانشا میگفتن و کاملا از بین رفت و بخش دیگه که ما اعضای شورای صلح هستیم به حالت تعلیق هستیم، سرنوشت خدا نمیفهمیم که هستیم یا نیستیم، ولی در مورد ما چیز گفته نشده هنوز. در مورد خود صلح که برادر ما سوال میکنه که صلح اینمی چیزی که در مابین
بله
بله همی مسائلی که از طریق رسانه ها نشر میشه ما هم همیره مشنویم و همیره میفهمیم، بیشتر از این برای ما کدوم چیزی گفته نشده، چون ما خود ما حال فعلا به دفتر نمیریم، دفتر نداریم و در خانه هستیم.
تشکر. باز هم یک تماس داریم از ولایت غربن.
بله. سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
بفرمایید. بخیر جانتان جا خراری شکر از همون دیدم. ما ادمان هستم را با تماس کردیم.
بفرمایید. بفرمایید.
سوال ما از مهمان برنامه شما ای است که یعنی بعضی نفرا میگن بعضی میگه انتخابات میشه بعضی نمیشه، لطفا از بتا جواب بده که چه قسمت.
بله. خب اینا میگن که بعضی کسا میگن که انتخابات میشه، نظر شما چطور است؟ آیا انتخابات میشه نمیشه؟
تقریبا چندین کشور خارجی حتی عربستان سعودی امرای ما هم نوا هستن که باید انتخابات شوه و اتحادیه اروپا حتی مصارفش تا حدود به دوش خود گرفته و همگی منتظر همی هستن که انتخابات یعنی در اولویت قرار بگیره و اگر آتش بس میشه صلح خود فورا نمیایه که صلح بیایه، باید اول آتش بس بیایه، اگر آتش بس میایه فبها، اما انتخابات هم باید صورت بگیره.
خب خانم حبیبی، ما شما قبلا در مورد اولین نطاقهای زن در رادیو افغانستان سابق صحبت میکردیم که نظر شما را خواستیم، خصوصا در مورد خانم لطیفه کبیر سراج. بازم یک تماس داریم، ببخشین. قاری صاحب پشتون، بفرمایین. بله بله بله، صدای شما را داریم، بفرمایین.
بله خواهرکیم، سلام بر شما، سلام بر تمام کارکنان رادیویتان،
علیکم
سلام بر خاتمه مهمان گرامیتان.
بفرمایید.
علیکم السلام.
تشکر، خوش هستم، خرسند هستم که این مهمان در برنامه‌تان دعوت کردیم. ما هم خوش شدیم که صدای خانم دیدی شروع که نطاق ورزیده ما از نطاق دیری هست. از خانم دیدی یک سوال دارم یا دو سوال. سوال ما باز که خانم دیدی که در جورنالیزم مارکن جورا ندارم، وقتی که در رادیو آمدن اولین نطاق خانم در رادیو خانم حبیبی شما بودین، دیگه پیش از اینا پیش از شما دیگه نطاقای خانم هم کار کرده بودن. سوال دیگه مامو است که وقتی که بر رادیو آمدین اول شما چی قدر بریتان تجربه آور تمام شد و دیگه خانم ها چی قدر میتانه که تدریس شما را یا تعلیمات شما را مد نظر گرفتن با قدم شما قدم بانه و امو اینجوری که شما دایر کدین یعنی اینجوری که شما دارین در صدای مرا دارین؟
بله بله صدایتان داریم، من تا کم
کدیم امو اینجوری که شما میگین که ما اینجو دارم، امو پالیت اینجوری اونا انا دا کابل هستن یا به دیگر ولایت افغانستان هست.
تشکر، زنده باشین، نظر شما را گرفتیم.
خب سوال زینا با سوال شما، شما گپ میزنیم عین چیز است. بله برادر عزیز، تشکر از مرحمت شما. قبل از اینکه ما به اخبار شروع کنم، پیش از ما لطیفه کبیر سراج که استاد زبان دری بود در صنف ما، و خانم رقیه ابوبکر که خواهر آقای رشتیا بود، و یک استاد دیگه ما آمنه ملکزاده که او هم استاد تاریخ ما بود، اینا قبل از ما رفته بودن کار میکردن و اخبار میخوندن. باز بعدن ما که به اخبار شروع کردم به خاطر این بود که خانم ابوبکر و ملکزاده پس شدن از اخبار، تنها لطیفه جان کبیر سراج موند. باز ما هم در پهلوی از او اخبار یک جای میخوندیم. سوال دیگه شون چی بود؟
و اینا گفتن که شما اتو خانمای و دخترای دیگه کدام نکات را باید مراد بکنن که شما الگوی باشین بر اونا؟
بله، خب اکثرا همکاران رسانه ها را که من میبینم که در انجمن زنان ژورنالیستم با ما یک تعداد زیادشون کار میکنن، خب اونا ما را میگن بایسی الگو، و ما هم کوشش میکنیم که ما گوینده استاد گویندگی بودیم تا جایی که می تانستیم. تعداد زیاد نتاقار مثل عنایت شریف و یک تعداد سنگر قلاتوال اینا کل نتاقای بودن
که و در ولایات هم همینجوری که شما دارید
اینجوری هست. اینجا برای خشونت علیه زن کار میکنم، در ولایات هست، هم در کابل بیشتر. در ولایات هست.
باز هم یک تماس داریم آخوندزاده صاحب با روی خط هستن. بله
سلام علیکم. سلام، سلام خدا به شما، به مهمان محترم شما تقدیم می‌دارم. عبدالستار آخوندزاده هستم از بالامان را بتماشا.
علیکم سلام، بفرمایید آخوندزاده.
علیکم سلام.
از مهمان محترم شما سوال می است که با اولین دفعه چه علت انگیزه پیدا شد که اینا بنت علاقه پیدا کردن؟ و اول که نه علاقه پیدا کردن به نتاکی، وقت هم خامت مردم زینهشون تاریک بود، مردم خیلی ندیشت بزی کارا خدیدیم کدام مخالفت خانوادگی یا چهار طرف قومخی صورت گرفته بود یا خیر. ولی حال اینا کار و وظیفه دارن، اگر معلومات بتن راجع به زندگی شخصی خودم، اگر معلومات بتن خیلی میره بانی میکنم.
تشکر آقای آخوندزاده از بالامرغاب.
قبلا در شروع ما گفتم در موردی که ما از طرف سردار محمد داوود که صدر اعظم شد امر کردن که در تمام ارگان های دولتی باید خانم ها شروع به کار بکنن و در رادیو هم باید صدای زن شنیده شوه یا بلند شوه. بله، و به همین خاطر زن ها شروع کردن که قبل از ما استادای ما شروع کردن. باز ما یک گروه از طرف لیسه ملاله همو شاگردایی که به زبان دری لایق بودن و استادای زبان دری اونا را تایید میکردن، تقریبا حدود 8 نفر از دو صنف الف و ب رفتیم به رادیو. یک سوالشون، سوال
و اولین انگیزه شما چی بود که شما خواستین باید نطاق شوین؟
ما سر ما تحمیل شد از طرف مکتب، چون من دوم نمره صنف بودم و زبان دری را همیشه که استاد ما آصف خان مایل بود، وقتی که اشعار می بود باید میگه بسیار شرکت تو بخون که بسیار خوب میخونی اشعار، ما میخواستم به اون ترتیبی که میخوندم مرا او معرفی کرد، گفت این باید برا برسید، و همطور شد. دیگه نتاقایی که امرای ما رفته بودن همشون هم بنابرای ملحوظات بعد از یک سال دو سال رها کردن، ولی ما در حدود 35 سال در رادیو و تلویزیون خبر خواندم.
خب در مورد خانم لطیفه سراج گفتیم که اونا با چادری می آمدن.
بله، با چادری می آمدن. باز وقتی که ما آمدیم و چادری پس شد، باز اونا هم چادری خود پس کردن.
خب به نظر شما از چی معیارهای باید وجود داشته باشد در فن نطاقی که یک کس می خواهد نطاق شود، چی چیزها را باید در نظر بگیره؟
ببینین، اول پیشتر من گفتم که خداوند بر ما اعطا کرده بود یک آواز بسیار خوب که من خود مال کسیتای سبتی خودمشنم باورم نمیاد که آواز به معمولی بوده باشه. آواز بسیار خوب و در پهلوی زو، اما پیشتر که شما گفتین سلف کانفیدنس بسیار مهم است، اعتماد به نفس که آدم داشته باشه، و همچنان معلومات به زبانی که نطاقی میکنه، اگر او زبان دریز یا پشتوس، باید معلومات کافی، یعنی از نگاه ادبیات و گرامر
داشته باشه،
کاملا معلومات داشته باشه، برای زبان تسلط داشته باشه. و مخصوصا در زبان دری چیزی که بسیار مهم است این هست که زبان دری را اگر ما با یک قصر تشبیه کنیم، فصاحت و بلاغت پایه های بلورین یا تلایی از قصر است که بدون فصاحت و بلاغت نمیشه زبان دری را درست خواند و درست ارائه کرد.
دقیقا.
باید کلمات، الفاظ و حروف در زبان دری فهمیده شود.
به نظر شما در اون زمان نمو نطاقای درجه اول کیها بودن و شما بیشتر با صدای کدامشان علاقه داشتین و میشه در این مردم از شما بشنویم؟
وقتی که من در سال 1340 شروع کردم به گویندگی، در سال 1343 اولین جایزه مطبوعاتی برای گوینده ها در نظر گرفته شد. کاندید بود خانم سراج همراه آقای روینا، نمازن نطاقان دری و پشتو آقای ویان بود. وقتی که پیش حیات جوری رفت، حیات جوری آدم های بسیار کلان مثل آقای سلجوقی، آقای رشتی، آقای دیگر عبدالحی حبیبی و دیگر ها بودند که خدا مغفرت کنشن، آقای لطیفی و اینا، گفتن چرا خانم حبیبی رو نگرفتین؟ گفتن به خاطر نگرفتیم که اونا هنوز سنشان کم از خورد هستن و خانم سراج آدم شخصیت کلان این هست. گفت بر ما این فرق نمی کنه، ما رای گیری می کنیم بین خانم حبیبی و خانم سراج. در 22 نفری که اونجا بودن همین شخصیت های مطبوعاتی، ما 17 رای بردم، خانم سراج فکر می کنم که 5 رای برد. باز وقتی که بر ما گفتن که تو جایزه رو بردی، ما خب غیر از که گریه می کردم هیچ قبول نمی کردم.
از خوشی
گفتم نه، من قبول نمی کردم. می گفتم نه، وام استاد من صنف بوده، در صنف پایین، صنف نو، و هم آدمی هست که باید بگیره. اما هیئت جوری اونا خودشان رای دادن به خاطر از اینکه همی سبکی که من تاقی می کردم، همی روشی که من داشتم و همی فصاحت و بلاغتی که من همیشه در گویندگی به کار بردیم، ای بر از اونا همی پیشتر شما گفتین معیارها.
بله.
معیارها بود برای همو کسانی که دانشمندا بودن کنشان.
نه.
باز روزی که واقعا روزی که جایزه را آقای رشتیا رئیس مطبوعات بود بر ما میداد، من نمیتونستم تا پیش از اونا برم جایزه را بگیرم. یک مقدار پول بود که بسیار زیادتر از معاش ما بود و یک ورق کاغذ بود بایسه تصدیقشون.
تا هنوز او چیره با خود داره؟
نه، هیچ امکان نداره. هیچ امکان نداره. نیم قرن میشه، شما چی میگین؟
خب
چقدر جریانات مملکت ما گذاشتن در چی حوادثی به اصطلاح فراز و نشیب ما تیر کردیم که در این فراز و نشیب خانه ها سوخته، مال ها سوخته، خانه ها در گرفته، اسناد در گرفته. هیچ امکان نداره که یک چیزی از گذشته مانده باشه.
خب در فن نطاقی خصوصا در بخش خانما، از گذشته ها تا به حال شما چی تغییرات را میبینین؟ به نظر شما چطور هستن در رسانه هایی که میبینین؟ مثلا خانما حضور دارن
در گذشته ها یک کسی وقتی که نطاق میشد چندین چین تیر میکرد، چندین
مرحله را
تیر میکرد، یا به اصطلاح چندین دروازه باید میگذشت تا بالاخره به استودیو میرسید. اول خب ما بودم که من باید استاد نطاقی از اینا بودم، باید تقریبا در حدود 2 ماه کورس میگرفتن. اول خو اینا انتخاب میشدن، 3 نفر مراجعه میکرد، 50 نفر، 60 نفر، 70 نفر، از بینش یک 20 نفر سلکت میشد. باز بورم درس میدادم، باز بعد از اونا اینا میرفتن یک دوره امتحانی 2 ماهه یا 3 ماهه یا تا 6 ماهه
در
یک مدیریت داریم برای مدیریت نطاق. در اونجا سپری میکردن، از مزامین و اعلانات و اعلانات تجارت اینا شروع میکردن. باز بعد از اون میدیدن که چقدر ایمو معیارهای بیشتر، ما شما گفتیم که اعتماد به نفس، آواز، صدا آواز و اینا رو داره. بعد از اون باز اینا رو برشن موقع داده میشد.
خب بازم یک تماس داریم، تماس هم میگیریم. بله
بختانم دا و بالا بختانم دا چه دا بالا کاری تجربه دا ماشمان و باره که یاد دینی تعلیمات و باره که دا لری یا نلری او خصوصا د افغان د مبغانانو د مظلوم ملت لپاره، د هغو مظلومانو لپاره د کوم برنامه دی په کار اچولی د چې هغه هېڅ رسۍ نه لري او ټولنې ته یا یو بل ځای ته.
بسیار تشکر برادر عزیز. به جواب سوال شما باید ما بگویم که در وقت طالبا ما هومسکول های خیاطی رو داشتم بر دخترهایی که از مکتب مانده بودن در سال قبل از اینکه 2001 شوه، در وقت طالبا. و همین بستی خود در اون وقت سال 1998 تأسیس کردم و کورس های خانگی بود دخترای کلان جوان میامدن سوزندوزی، خامکدوزی، مورادوزی ناریات میگرفتن. در پاروش استاد قرآن شریف داشتن، قرآن شریف میخوندن که باز ایب طالبا ما را بیافه، باز ما قرآن شریف برشان، چون اون وقت منعی بود که باید هیچ کورس نباشه. باز وقتی که دوره 2002 آمد، همی کورس ها را من به کورس های سواد آموزی تبدیل کردم و او دخترایی که از مکتب مانده بودن و او کسایی که در قریه جات بودن مکتب برشان نبود، اینا را من در یک سال 3 سنف سرشان می خواندم به سرعت و امتحان می گرفتیم، در از وزارت معارف امر می گرفتیم که اینا در مکتب امتحان بدن، باز برن در سنف 4 بشینن. که یک دوره که از اینا مثلا به اصطلاح پس ماندن، همون دوره را اینا بتونن تکمیل کنن، پورا کنن، برن در سنف 4. بسیاری از دخترها را من میشناسم که حال در فاکولته هستن، در سنف 12 خلاص کردن. تقریبا 4-5 سال من سواد آموزی را برای اطفال خرد و ریزه در قریه جات، در خیمه ها، در این جای ها گرفتیم که بر مهاجرینی که از ولایات می آمدن، بر از اونا که به جای شدگان، بر از اینا بوده همیشه.
یعنی تا صنف 4 باز اینا آماده می شدن دیگه؟
بله، در یک سال خب مختصر می خوندن همون چیزهای عمده را که بتونن امتحان بدن و وزارت معارف هم برشان کمک می کرد. باز اینا راستن می رفتن صنف 4 یا 3 می شیشتن، من خود سویشان بوده.
تو خانم حبیبی، بیادتان هست که چی تعداد مثلا دخترها را شما تانستین که در او وقت زمان بتونن به مکتب را پیدا کنن و شما امرایشان کمک کردین؟
تقریبا در حدود ما در اون وقت تعداد دخترها خود هر صف متفاوت بود، اما ما تقریبا در حدود 10 یا 12 کورس داشتم در نقاط مختلف. در چلستون بود، در کارت پروان بود، در خیرخانه بود، در خود میکرورایان بود و در زیر خیمه هایی که از چیز آمده بودن، از ولایات مردم می آمدن، هنوز زیر خیمه بودن در قسمت جنگلک در اونجا، در اینی جای ها بودن و ما درس می دادیم. تقریبا 8-9 کورس داشتیم.
معلمینش
پیش ما از کلش
معلمینی که آموزش می دادن، اونا هم خانما بودن؟
اونا هم خانما بودن و تقریبا معلمین خود مکتب بودن. از مکتب معلمین می گرفتیم که همون حساب تعلیمی رو بفهمن، درست درس بدن. و اصلا اگر معلم صبح بود ما کورس برش پیشین می گرفتیم، اگر معلم از پیشینکی بود باز ما کورس از طرف صبح برش می تیار می کردیم.
خب این مصارف شباز شما چطور می
کنیم؟ مصارف شباز می دادن، دونه را از پیشان می گرفتیم.
خب یعنی حمایت می شود از
طرف کدام مرجع؟ بله. شما می فهمین که در شروع آمدن 2002 یک خوشبختی بود که وقتی که من در بلژیم بودم، تقریبا تمام یک کنفرانسی بسیار بزرگ بود، افغان وومن سمیت، برای تمام زنانی که اینجا داشتن از کابل، از پشاور، از تمام جای اینا سوال از رو بگیرین. من
بازم یک تماس داریم از مزار شریف.
سلام علیکم. سلام بر شما و
علیکم
سلام بر مهمان شما.
زنده باشید.
علیکم السلام.
یک سوال داشتم از مهمان شما که زمانی که اینا نطاق شدن و به کار شروع کردن، کدام مخالفین هم وجود داشتن که اینا را تهدید میکردن و عملا کار اجرا میکردن و اینا را ضرب و شتم قرار میدادن، این که یک حالت هم واقع شده برن
در زمان طالبان را میگین؟ در زمان حکومت طالبان؟ بله.
نه، در زمانی که این خانم حبیبی در دمی جورنالیزم دمی نطاق شروع کردم، در وقت کدام کسی بودن که اینا را اخطار داده باشن یا یک مخالف
یا مورد تهدید قرار گرفته باشن؟
بله.
برادر عزیز، به جواب سوال شما باید بگویم وقتی که برای اول دفعه، برای دفعه دوم بلوچی در افغانستان شد، زری رهبر بسیار بزرگ و با قدرت به نام محمد داود خان، در اون وقت اونا برای رامیدی که چادری را گفتن که باید، البته بیخی پس نکردن، گفتن امتحانی است، کسی که میخواد پس کنه، کسی که نمیخواد باشه. وقتی که ما چادری رو پس کردیم، اونا امر کرده بودن به تمام قوای امنیتی خود که زنها قطعا باید مورد آزار و اذیت قرار نگیرن.
بله.
و ما نمیفهمیدیم، ما در هر گوشه که شهر کابل که ما میرفتیم میبینیم که نفرای هستن که متوجه هستن، یعنی به اصطلاح پلیس مخفی می بود همه جای، در مکتب، در جایی که کار میکردیم، در رادیو، و و یک نوع احترام عجیب و غریب به زنها بود وجود داشت. غیر از اینکه ضرب و شتم که شما میگین هیچ در وقت وجود نداشت، تهدید هیچ وجود نداشت، حتی مو یک متلک و یک گپی که در سرک باید بزنه هیچ کس نمیگفت. بسیار میترسیدن که باید زنها را بسیار احترام کنن و عزت کنن. ما پیشتر در سوال جواب سوال فوزیه جان گفتم که فقط یگانه مشکلی که ما پیدا کردم در خانواده این بود که پدرم راضی نبود به یکم، دیگه مشکل نداشتم.
خب خانم حبیبی، به نظر شما حضور خانم‌ها در بخش مطبوعات و رسانه‌ها چقدر میتونه در رساندن صدای زن مؤثر باشه؟
خب زن‌ها در هر عرصه‌ای که باشن، اگر امیر رسالت به حیث یک مسئولی که در یک جای هستن و باید بر زن کار بکنن، مثل که شما برنامه زن می سازید و زنها را تقویه می کنین و تشویق می کنین و تا پای کمی میکروفون می خواین و اونا را سوال می کنین، هر نفر این مسئولیت خود باید تا حدودی که در کاری که هست احساس بکنه و برای زن کار بکنه، برای آگاهی زن، برای پیشرفت زن، برای روشنگری زن، برای نهضت زن و برای تقویه دانش و حقوق زن. ما فکر میکنم که این یک چیزی است که ما باید رسالت داشته باشیم، به خاطر که اگر ما شما زنان آگاه و چیز فهم این کار نکنیم، در غیر از او زنان قریه و ده که منتظر ما شما هستن، اونا خب بی‌سواد هستن، در دهات هستن، چیزی را نمیفهمن و امکانات هم ندارن، به دسترسشان هم چیزی نیست که اونا از او طریق بخواهن کار بکنن. ما شما کمی امکانات و همی دسترسی داریم، باید از این حد اعظمی کار بکنیم.
بله. و حضور خانمایی که دختر و خانمایی که در رسانه ها هستن، خصوصا در خب بازم یک تماس داریم، تماس هم میگیریم. بله
با ما هستین؟
بله بفرمایین.
سلام علیکم خواهر عزیزم، سلام به شما، ایمانتان سلام،
علیکم سلام. علیکم سلام، بفرمایین.
علیکم سلام.
بسیار خواهش میکنم، من سوال داشتم از خواهر گرام قدرم که اینا در جورنالیسم و در نصاقی واسطه انجام میدادن روی کار آمدن در زمان سلام حکومت بود و یا اینا و همچنین وظیفه خود را از نزدیکه خودشان و از خانواده هایشان اینا تصدیق کردن که درباره نصاقی یا در جورنالیسم وظیفه اجرا بکنن و در زمان حکومت فعلی اگرام تشان از خانواده هاشان این وظیفه را اجرا میکنن یا نه؟
ما نطاقی را در وقت شاهی که محمد ظاهر شاه پادشاه بود و داوود خان صدر اعظم بود شروع کردیم و از خانواده ما هیچ کس متاسفانه نخواستن که یک دختر یک بچه دارم زیاد نیستن، بچه بیرون است و دختر نخواست که نطاقی کنه.
خب خانم حبیبی، شما در سال 2005 مؤسسه و مسئول اتحادیه زنان ژورنالیست افغانستان بودین و قبلا هم یک معلومات داشتیم در رابطه به این که شما گفتین که دخترها را آموزش میدادین در این فن. میخواستیم میرم بدانیم که آیا در ولایات هم دخترها بودن؟ این مثلا همی انجمن شما در ولایات هم فعالیت داشته؟
بله بله، این انجمن در 15 ولایت چیز داره، همین دپارتمنت داره یا نمایندگی داره که در هر کدام از او تقریبا در حدود کمترینش 30 دختر، زیادترینش تا 100، مخصوصا در ولایاتی که فاکولته های ژورنالیسم هست اونجا بیشتر اعضا دارن، برای اینکه دخترای فاکولته های ژورنالیسم مضبوطشان است و تمام همین 15 ولایت که ما نمایندگی داریم به خاطر است که اونجا رسانه ها هست.
بله
رسانه ها هست و دخترایی که در رسانه ها هست اونا عضو ما هستن، برای اینکه وقتی ما ورکشاپ ها رو میگیریم باز برای اونا باید در ولایت روان بکنیم که اونا استفاده بکنن، کسانی که در رسانه هستن. شما میفهمین که در رسانه در کل ولایت مثلا فرض کنیم در ولایت فرا فاکولته ژورنالیسم نیست، اما دخترایی که در رسانه اومدن اینا سنف 12 برآمدن، باز ما با اینا کمک میکنیم، ورکشاپ هایی را در اونجا دایر میکنیم که مؤسسات ژورنالیسم و خبرنگاری را به اینا یاد بده و این کمک کلان برشان میکنیم.
چقدر مؤثر بوده تا به حال دانسته دخترها را زیادتر در گرفتن تجارب برشان کمک کنه؟
خوب مؤثر خود طبعا وقتی که یک کسی هیچ نفهم مؤسسات ژورنالیسم و بعد یک ورکشاپ 3 روزه 4 روزه یا یک هفته ای برش دایر شده یا داشت میگیره و میفهمه که چگونه باید گزارش تهیه کنه و چگونه باید خبر تهیه بکنه. اما ما سرچ نکردیم برای تو، تحقیق نکردیم که بریم دوباره تحقیق کرده باشیم که موضوع رو به شما بگویم.
خب اطمان تعداد علاقمندان هم زیاد است، خصوصا در ولایات که
ولی نه متاسفانه برای شما بگویم که بعضی ولایات هستن که مثلا در سمنگان هیچ زن ژورنالیست نیست، مثلا در سرپل هیچ زن ژورنالیست نیست، هیچ رسانه‌ای نیست که اگر باشه هم یک یا دو یا سه که امرای از ما دپارتمنت ساخته نمیتونیم، باید حداقل 20 نفر باشه که ما اونجا دپارتمنت بسازیم. به خاطر ما در بعضی ولایات موفق نشدیم چون ژورنالیست زن وجود نداشت و رسانه هم که بود کم تعدادی کم زنان رو جذب کرده بود.
خب دلایلش شما در چی میبینید؟ چرا در بسیاری از ولایات دخترها با وجود که علاقمند هم شاید باشن نمیتونن که اونا گوینده شون یا در رسانه برن وظیفه اجرا بکنن؟
خود تعداد رسانه کم است. مثلا در سرپل فرض کنیم 2 رادیو یا 3 رادیو است. 3 رادیو میخواد که بیشتر هم خود مردا باشه و خبرها رو بگه و دخترها مثلا در سرپل یکمه که وضع خوب نیست، نمیتونن برن در رادیو خبر بخوانن، فامیلاشون اجازه نمیده. در ولایت مثلا تا ولایت هرات وقتی که همکارای ما در تلویزیون خبر میخوانن بیرو که میرن با چادری میپوشن یا چادر نماز کلانه میپوشن، روی خود پت میکنن برقه، بخاطر که در بیرون باید کس نشناسیشان.
بله اگر بشناسه بازم تهدید موجودیشان میشه. بله. و یک چیز دیگر هم میخواستم بپرسم خانم حبیبی، شما در کار جریان فعالیت و کارهایی که دمی چند سال داشتین، چی در بخش ژورنالیسم یا انجمنی که برای آموزش دخترها بوده در فن نطاقی و ژورنالیسم گپا، آیا در کنفرانس های هم شرکت کردین خارج از افغانستان و اگر بله پس روی چی موضوعات صحبت شده اونجا و چقدر این روی زندگی زنان در افغانستان میتونه تأثیر گذار باشد و چقدر مربوط به خانما میشده این موضوعات؟
خب ما بیشتر در کنفرانس هایی که اشتراک کردیم از سال 2002 به این طرف تمام کنفرانس ها مربوط خانما بوده، چی در ایالات متحده بوده چی تقریبا در اکثر کشورهای اروپا بوده، ما در همش اشتراک کردیم و به حیث یک نماینده زن افغان اشتراک کردیم. سخنرانی هم که داشتیم ارتباط میگرفت به این که وضعیت زنان افغان چگونه بهبود پیدا بکنه و فعلا زنان افغان در کدام وضعیت هستن، این موضوع بوده. بعض جای ها مثلا در سریلانکا مربوط به این بوده که در پارلمان زنان چه قسم اشتراک میکنن و ما چقدر برای پارلمان سهمیه داریم، سهمی افغانستان چقدر است و ما سهمی ما خوشبختانه بسیار بلند است نظر به بسیار کشورهای دیگه. یعنی این موضوعاتی بوده که همش ارتباط میگرفته به زنها و اونا علاقه داشتن که ببینن که در کدام موارد میتونن زنان افغان کمک بکنن.
و عملی هم شده در داخل افغانستان؟
بله عملی هم شده. وقتی که ما اونجا رفتیم گفتیم باز فهمیدن کشورهایی که مثلا در اون کنفرانسی که ما بودیم یک تعداد دونر ها هم در اون کنفرانس بودن اشتراک کردن، شنیدن، باز فهمیدن، باز بعد از اومدن در افغانستان و با اون بخشی که دیدن که در اونجا کمی هست و کمتر رشد کرده باز اونجا اینا چی کردن.
بله. خب در کشورهایی که شما سفر داشتین به خاطر کنفرانس ها و سفرهای کاری، حتما با خانمایی که اونجا مهاجر هستن از افغانای ما هم دید بازدید داشتین، وضعیتشون چگونه بوده؟
خب مهاجرت در بیرون از وطن که من خودم نرفتم، همیشه موندم به افغانستان.
شما هیچگاهی مهاجرت نکردیم؟
نخواستم که برم، نخواستم در میجه باشم و برای مردم خود کار بکنم. من فکر میکنم که ریشه ما در اینجاست، اساس ما در اینجاست، وطن ما هستی، مادر وطن ما هست و در بیرون که ما هر قدر که باشیم باز هم مهاجر هستیم، بنام مهاجریات میشیم. بسیار سالهای سال تیر شده که اولاد ما باز بتانند اون مملکت صاحب اون مملکت باشه و ما چی باشه، یعنی از مهاجرت نامش پس شده دیگه. ما کسایی را که می دیدم اکثرا کسایی بودن که کار وظیفه داشتن یا با استرجمان با ما می بودن زیادتر خال ما یا میماندار ما می بودن در کنفرانس ها یا خودشون یک نماینده می بودن که می آمدن صحبت می کردن.
خب خانم حبیبی، شما با پاس همی خدمات که به گفته خودتان بیش از نیم قرن در بخش مطبوعات و این رسانه ها کار کردیم، و آیا دستاوردهایی که از بابت مثلا تقدیرنامه و مدال های چیزایی باشه شما حتما دارین؟ میش از دیم
مردان فاوزی جان، خوشبختانه برتان پیشتر گفتم که 30 سال بعد از که گوینگیری شروع کردم اولین جایزه رو گرفتم. بعد از او همه ساله وقتی که نطاق کندید میشد جایزه اول از ما بود. من فکر میکنم که تقریبا در هر دوره، هر دوره یعنی رژیم که در مملکت آمده ما نطاق درجه اول بودیم، و ما خوشبخت هستم که وقتی که خبر میخوندم چی در وقت شاهی، مثلا در وقت که صدر اعظم ها در دهه دموکراسی یوسف خان میرفت یک مملکت صحبت میکرد، گپ میزد، او خبر از او که میامد بره نیم ساعت یا 20 دقیقه بس. که بیانیه داده بود دو مملکت، دو مملکت میگم باشن دو ولایت، باز این بیانیه مستقیم از رادیو تیر شده نمیتوند، چون دو وقت تکنولوژی بسیار ضعیف بود، وسایل ثبت و اینا نبود که آوازش ثبت شد، مجبور بودیم ما خبرش را نشر کنیم. خبر بسیار طولانی میامد و ما او را میخوندم. همونطور در رژیم های بعدی در تلویزیون همچنان خبرهای میامد برای مصاحبه ها و اینا میامد برای نیم ساعت 40 دقیقه، و من کل شب تنهایی خودم میخوندم و
بدون غلطی،
بدون هیچ غلطی، بدون هیچ اشتباه. از اون خاطر همه ساله من جایزه میگرفتم، و حال هم در این دوره هم من اینقدر تندیس گرفتم که امروز شما رو میکردم تندیس های خود. آخری تندیسی که در ماه آگوست دهمی ما گرفتم از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ، و تندیس آزادی بود، خود رمی استقلال و آزادی این تندیس دادن. با او تندیس تقریبا 11 تندیس متنا گرفتیم، بحیث پیشکسوت، بحیث کسی که برای آزادی بیان خدمت کرده، بر کسی که در مطبوعات خدمت کرده، برای کسی که یک مؤسسه بسیار موفق داشته از شبکه زنان افغان گرفتم، بحیث یک مادری که اولادهای درست تربیه کرده از یکی از تلویزیون ها گرفتم، و بحیث یک زن و یک نطاق، یا بحیث یک زنی که خوب تانسته که زندگی خود با پیش ببره از وزارت امور زنان گرفتم. این مقسم تندیس های یک عالم است که من یادم میره.
خب از خارج از کشور آمد من تندیس گرفته باشیم؟
بله،
همین لقب یکی از 21 رحمت